خب من سلام مجدد میکنم خدمت همه عزیزانی که در دور اول طرح بحث خدمتشون بودیم و ما جلسه رو پی میگیریم بر اساس سوالاتی که دوستان کردن و اولین محوری که به نظر میرسه که در صحبت دوستان محل سوال هست و چندین پرسش در حول اون اومده، در واقع سوال بر اساس تجربه ایست که ما در این 14 گذشته داشتیم. دوستان سوال میپرسن که ما در این 14 دو چیز را تجربه کردیم. یک، در واقع تجربه پیوند در واقع اخلاق با یک سیستم تئوکراتیک بوده و آمیزش اون با دین و اومدنش در واقع در عرصه عمومی و عوارضی که با خودش در پی داشته، و پیرو در واقع این طرح بحث که ما این تجربه آمیزش رو داشتیم، از ما پرسیدن که شما به عنوان روشنفکری که خودتون رو متأثر از دین میدانید چگونه اخلاقیاتی رو تعریف میکنید که ما رو واجد اون عوارضی که بر اون تجربه 40 ساله ما بر تجربه 40 ساله ما گذشته ما دچار اون عوارض نشدیم. از ما پرسیدن که اساساً چرا ما باید به تجربه شریعتی برگردیم در حالی که این در واقع 14 رو پشت سر گذاشتیم، و همچنین از ما پرسیدن که این سیاست اخلاقی که شما ازش دفاع میکنید با توجه به این تجربه‌ای که ما در این 40 سال داشتیم مبناش رو میخواد در کجا استوار بکنه که متفاوت باشه با اون چی که در این 14 ما پشت سر گذاشتیم، و گفتن باز پیوندش رو با منظومه عرفان برابری آزادی شریعتی روشن کنیم. مجموعه در واقع این سوالات به نظرم حول یک محور مشخص قابل جمعه که ما تعریفی که از اخلاق ارائه میدیم و در واقع ضرورتی که برای پرداختن به اخلاق قائل هستیم به عنوان روشنفکر دین که یک پایش رو در دین قرار داره، چگونه تعریفی از اخلاق و چگونه موضعی نسبت به اخلاق داریم که عوارض آنچه که در این 14 گذشته و اخلاقیات رو به شدت فرسوده کرده و کار رو به جایی کشونده که اساساً گوش مردم نسبت به شنیدن توصیه به اخلاق و اینها سنگین شده نمی کنن. من خواهش میکنم که هر کدوم از دوستان که در واقع مایلن که در رابطه با این در واقع پرسش صحبت بکنن صحبتشون رو بفرمایند، فقط کوتاه صحبت بکنن که ما به بحثای دیگری هم که دوستان دارن مطرح میکنن برسیم. اگر هر کدوم از عزیزان میخوان شروع کنن صحبت کنن، نمیدونم آقای دکتر مهدوی هم ما خدمتشون هستیم، میتونم خود من ارجاع بدم.
بله بله.
آقای دکتر مهدوی شما شنیدین در واقع طرح بحث و سوال رو؟
بله بله شنیدم.
اگر که لطف کنین در واقع با توجه به این که بحث خود شما هم راجع به این بود که در نقد در واقع اسلامیست بعد بحث خودتون هم بنا شده بود، اگر لطف کنیم به این سوال پاسخ بدیم که ضرورت در واقع پرداختن به اخلاق از موضع یک روشنفکری دینی با توجه به این که ما در 14 گذشته با حکومت دینی روبرو بودیم و با نوع انواعی از دخالت در واقع دین در موزه سیاست و اخلاق رو برو بودیم که عوارض خودش رو داشته، چرا ما مجدداً به اخلاق برمیگردیم، به اخلاق دینی برمیگردیم، و این چه قرائتی از شریعتی هست که چنین ضرورت تنین ضرورتی رو در واقع بیان میکنه و ما رو متمایز میکنه؟
بله سوال خیلی خوبیه. ببینید وقتی صحبت از اخلاق میشه خیلی خلاصه باید عرض کنم که طبیعتاً منظور ما وعظ و نصیحت و موعظه و نمیدونم اینجور صحبت ها نیست. اتفاقاً اخلاقی ترین روی کردی که نسبت به مسئله اخلاق میشه داشت در جوامعی که به هر حال شرایط خاصی که دموکراتیک نیست به چالش کشیدن ساختارهای کلان اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی غیر اخلاقی است، و به طور مشخص با توجه به ظرفیت اندیشه شریعتی در نقد رادیکال ساختار به اصطلاح غیر اخلاقی بنیادگرایی دینی اسلامیسم از یک طرف، و و از طرف دیگه بنیادگرایی بازار و نئولیبرالیسم از طرف دیگه، چون اینها ساختارهایی هستن که در جامعه و در سیاست در هر دو شکلش اخلاق نامدنی رو تولید میکنن. اگر فرهنگ ریا و تملق و چاپلوسی و دزدی و نمیدونم هزار مشکلی که به هر حال هممون باهاش آشنا هستیم وجود داره، اینها ریشه های ساختاری دارن. بنابراین اخلاقی ترین حرف، اخلاقی ترین روی کرد، چالش ساختارها در یک به اصطلاح موقعیت کلانش هست. به طور مشخص به نظر میرسه که به اصطلاح گفتمان به اصطلاح اسلامگرایی و بنیادگرایی دینی با خود ویژگی سرمایه‌داری انگل و رانتیر و نولیبرالیستی که به هر حال حاکم حکومت به اصطلاح مسلط هست، ساختاری هست که به اصطلاح ضد اخلاقی است، به دلیل اینکه سه تا عامل مهمی رو که کرامت انسانی رو تضمین میکنه و در رابطه با شعار معروف شریعتی آزادی برابر عرفان هست، این هر سه تا رو نقض میکنه و به امتناع به اصطلاح امر اخلاقی منجر میشه. یکیش آزادی است. به هر حال وقتی که دولت دینی باشه و دین دولتی بشه، بدیهی ترین و ابتدایی ترین به اصطلاح مسئله‌ای که برای انسان مهمه آزادیش هست و آزادیش نقض میشه طبیعتاً به خاطر اون خصلت به اصطلاح دولت محوری که وجود داره. وقتی که دولت به اصطلاح اولیگارشیک و اندکسالار با خصلت‌های اسلامیستی و نولیبرال وجود داشته باشه، یک طبقه جدید اقتصادی ایجاد میکنه و به همین دلیل عدالت اجتماعی رو نقض میکنه. همچنین چنین ساختار سیاسی به دلیل رویکرد ظاهرگرا و شریعت محوری که نسبت به مسائل اخلاقی داره و کلان نمیبینه و اصرارش در به اصطلاح تحمیل خوانش‌های غیر تاریخی از دین که با شرایط امروز و اینجای جوامع مسلمان سازگاری ندارن، معمولاً به نقض حقوق شهروندی، نقض حقوق بشر، نقض کرامت انسانی منجر میشه و به همین دلیل هم کرامت انسانی، هم اخلاق مدنی، هم معنویت مدنی رو نقض میکنه. بنابراین نکته در اینه که اتفاقاً به دلیل شرایط موجود و تجربه دهه‌های گذشته ضرورت بازخوانی شریعتی و ظرفیت بسیار زیادی که تفکر شریعتی داره برای ارائه یک به اصطلاح اخلاق مدنی، دین مدنی و سیاست و دولت مدنی با رویکرد سوسیالیسم دموکراتیک اخلاقی که ترجمان سیاسی و عملی و پرکتیکال آزادی برابری عرفان هست، باید در این زمینه به اصطلاح کار بشه، تئوریزه بشه و باز بشه. من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بعدا میتونم بیشتر توضیح بدم.
خیلی ممنون آقای دکتر مهدوی از بحثی که مطرح کردین. خیلی مخاطبان در کامنت هایی که برای ما میذارن واقعا به دو تا نکته اشاره میکنن که من خواهش میکنم که دوستان رعایت بکنن یا لااقل تلاش کنن رعایت بکنن. یکی این که از ما خواستن که با زبان ساده صحبت بکنیم و خیلی به خود شریعتی ارجاع میدن و میگن شریعتی با این زبانی که دوستان صحبت میکنن صحبت نمیکنه. و خب البته که شاید واقعا تکرار اون زبان و اون رتوریک شریعتی خودش واقعا یه هنری باشه که خیلی قابل تکرار شدن نیست، ولی این حرف بسیار جدی است که به هر حال به مسابقه روشن فکر ما باید تلاش بکنیم که با زبان ساده‌تر صحبت بکنیم. نکته دوم اینی که راجع به ارتباط مسائل با مسائل روز خیلی دوستان دارن صحبت میکنن و باز درخواستشون از ما اینه که ربط این مسائل با مسائل روز هرچه بیشتر مشخص بشه. البته من فکر میکنم در صحبت آقای دکتر مهدوی مقداری تلاش شد که این صحبت مطرح بشه. سوالی که دوستان پرسیدن و من خواهش میکنم آقای دکتر شریعتی به این سوال در واقع جواب بدن اینه که ما ممکنه که ضرورت اخلاق رو بفهمیم و در واقع بحث اخلاق رو بپذیریم، اما با توجه به تجربه همین که ایدئولوژیک شدن دین و در واقع بزرگ شد اون چیزی که بعدها حالا بهش گفته شد فربه شدن دین و دین بزرگ شد و از در واقع اون تعبیر کردن مثل آقای شایگان که غول چراغ جادو رو از داخل چراغ آوردن بیرون، اینها چرا اینقدر تاکید بر استخراج مبانی اخلاقی از دین میشه و چرا بر این بچه در واقع دینی شریعتی اینجا در واقع چه نقشی داره؟ و همچنین در واقع این سوال هم پرسیدم که یکی از دوستان که با اینجا مربوطه بود که با توجه به خانشی که نوشریعتی امروز داره از اخلاق میکند که یک نوع تمایلات در واقع بین المللگرایی و جهان شمولگرایی درش دیده میشه، گفتن که به نظر میرسه که نوشریعتی تمایل داره که وجه خاصگرا و دینی اخلاقیاتشو اتفاقا کمرنگ بکنه و یک خانشی از دین اخلاق ارائه بده که دیگه زیاد نقطه اتکاشو دین قرار نمیده بلکه یک جهان شمولیت فرادینی قرار میده. این دو سوال به نظر میرسه که هر دو دارن به یک مسئله میپردازن و اون اینه که خانش ما از اخلاقی که ربطی با دین داره چگونه خانشی است.
بله، اول این نکته که باید تحقیق کرد اینه که دکتر شریعتی یا ما نیامدیم دین رو بر بهتر از اون چیزی که بوده بکنیم. البته اگر این غول در شیشه بوده، این در شیشه بودنش مصنوعی بوده و غول در هنگامی که به شکل طبیعی بخش بشه در جامعه، این در همون افراد واقعی خودش بروز میکنه. این که در زمان گذشته دین مهار شده بود یا محدود شده بود توسط این نظام تجدد عقلانی به این معنی نبود که واقعا دین حضور نداره. هنگامی که دکتر شریعتی از اروپا رفت به مشهد و دانشجویان آمده گفتند خب آخرین آثار اروپایی رو بیا برای ما ترجمه کن، نمیدونم رجیستر برش تزی داده در مورد جنگ مسلحان یا ادبیات کلاسیک جامعه شناسی مارکسی و غیره، ایشون گفت که من وقتی میرم حرم میبینم مردم این زیارتنامه ها رو میخونن و من باید این زیارتنامه ها رو ترجمه کنم که بدونم که امام حسین برای چی قیام کرد. یعنی میدید که جامعه مذهبیه. این همون مشاهده ای که سالیوان هم در خاطراتش میگه که وقتی ما میرفتیم به درگاه شاه یا میرفتیم به حرم امام رضا میدیدیم که واقعا تفاوت جامعه واقعی با جامعه مصنوعیه در شیشه رسوا چقدر. دین در جامعه ایران حضور داشته، این جامعه مردان ایران و جوامع اسلامی دیگه این خصوصیت دارن که دین درشون زنده است. روشنه که دینی کارش اینه که برداشت از دین رو تغییر بده، از اون برداشت سنتی، چون بعضی گفتن چرا دین؟ دین حضور داره، دین به شکل سنتی، به شکل زندگی هم در این جوامع حضور داره، ولی این اگر برداشت خرافی، سنتی، موروثی، جاهلانه ازش هست، این نقد ایدئولوژیکی که رفرماتورها، اصلاحگران دینی کردن، این خانش از مفاهیم دینی رو عوض کرده. حالا در رابطه با اخلاق چه نسبتی بین دین و اخلاق هست؟ اخلاق یک امر انسانی است. اخلاق یعنی ارزش‌های انسانی. ولی دین فقط حوزه انسانی نیست، حوزه هستی شناختی داره. بعد به اصطلاح جهان شمول، جهان روا و هستی شناختی داره. یعنی دین واجب داره استعلایی ترین امر قدسی که خدا باشه، حالا در ادیان خدا نداره، اما امر قدسی داره. داره راجب اون استعلائین ترین، یعنی عالین ترین، متعال ترین و انتظار ترین بخده که در برابر اون امر رسلار که بهش میگن علمای دین شناس نومینو در امر وجدانی دینی معنوی و قدسی دو حالت به اصطلاح ترس و جاذبه در همه ادیان دیده شده که اینا آمدن مطالعه کردن از زمان قطر تا ایلیاد دین شناسان تمام ادیان جدول بندی کردن، مقایسه کردن، مشترکات چه در بوده، مثلا امر قدسی، امر الوهی، امر استعلایی، این ذات امر دینی است. این فراتر از حوزه اخلاقه که حوزه فقط انسانی است، اما ربط هم داره. ربطش همونه که به قول کانت مثلا اصل پایه مثلا ایمان به خدا میشه مثلا پایه عمل اخلاقی من. ما وارد بحث فلسفیش نمیشیم که خدا هست یا نیست، از نظر کانت اصلا اون ارزشی نداره. اون چیزی که ارزش داره اینه که این اصل قبول کنیم به عنوان مثلا اصل موضوعی عمل اخلاقی، یعنی بگیم به هر حال یک در ارزش هست شناختی این خیر و شر یک معنایی داره، بنابراین ما یک معنایی برای ارزیابی داریم که این میتونه به اصطلاح اینجا ربط بین دین و اخلاق نشون بده، که حالا یه بحث فلسفی است. در این بنابراین پیش از انقلاب و پس از انقلاب نوع انگیشان یا چون گفت بعضی ها بینی واژگان هم دیدم در سوالات تمایزی گذاشتن بین نوع انگیشی و روشن فکری و دینی و مذهبی چه تفاوتی هست، من هم وردی بحثا نمیخوام بشم. در مجموع نیروهایی که میخوان به اصلاحگری دینی، دین پیرایی، رفرماسیون، رنسانس، چون میدونیم هم نهضت رنسانس و هم نهضت رفرماسیون در غرب دو نهضت دینی بودن. رنسانس اومانیزم مسیحی بود اصلا اسم دیگش، به اراسموس به اساس راهدوده رنسانس آمد ترجمه کرد به اصطلاح متون دینی رو به زبان ملی و کاری که لوتر کرد در نهضت رفرم. در جهان اسلام هم همین کار شروع شده، یعنی بازبینی و بازخوانی منابع اسلامی یعنی قرآن و سنت و نقد علوم و معارف و سنت دینی و نهادهای دین که نمایندگی میکنن این دین رو در جامعه و این نهادهای دینی که در این تجربه چند دهه در واقع به قدرت وارد شدن خودشون به آزمون گذاشتن، به این جزء انباشت آگاهی و تجربه تاریخی ما خواهد بود به سمت اون دینی که دکتر شریعتی پیش بینی میکرد ما اسلام فردا خواهد بود و نه اسلام ملا. یعنی در دو کلمه خیلی مشخص این پیش بینی که شریعتی میکنه در واقع یک پیش بینی دراز مدت دورانی است، نه اینکه در این مقطع منظور همین چند دهه. ما از چند سده داریم صحبت میکنیم، وقتی از نهضت رفرماسیون یا رنسانس یا روشنگری یا ایدئولوژی یا عصر جدید صحبت میکنیم، اینا اسامی است برای دورانهای تاریخی بلند مدت. این شریعتی هم اگه پیش بینی میکنه
خیلی خوب جای بحث رو بردن و اون بحث اینه که در واقع بحث دولت چیزی جز قدرت و مناسبات قدرت و اینها نیست و این یه سمت از بحثی که دوستان مطرح کردن. یه سمت از دیگه از بحثی که دوستان مطرح کردن اینه که ما در سیاست واقعی الگوهایی مثل مثلا ماندلا یا مثلا گاندی یا واستاو هاول داشتیم که اساساً روشنفکر حتی در قدرت هم وقتی که رفته در مجموع بیلانش مثبت بوده و میشه از بیلان روشنفکر در قدرت هم بر اساس این تجربیات دفاع کرد، که بر این مبنا در واقع اون بحث دکتر شریعتی رو که گفتن که روشنفکر در واقع کارش این نیست که در قدرت برود نقد کردن. در چه ما از یک طرف با این پرسش مواجهیم به خصوص در زمینه ما که آیا وقتی که از سیاست اخلاقی حرف میزنیم این سیاست اخلاقی با شکلی از دولت یا مطالبه اشکال خاصی از دولت، چنانکه که بحث آقای دکتر شریعتی درش بود که گفتن که ما اصلا دولت ملت تأسیس نکردیم و یکی از مطالبات روشنفکران باید این باشه که دولت ملتی تأسیس بشود که وظایفی بر عهده بگیرد، مثل آموزش عمومی، مثل بهداشت عمومی، مثل تأمین اجتماعی، مثل نمیدونم حوزه هایی مثل رسیدگی به شکایاتی که مردم در واقع از هم دیگه دارن. این حوزه هاییست که در همه جای دنیا در واقع وظایفی است که دولت بر عهده گرفته. الان که ما در شرایط کرونا قرار داریم و در عصر نولیبرال هم قرار داریم، این بحث خیلی بیشتر مطرح هست که کسانی که از دولت، از بین رفتن دولت یا از کوچک شدن دولت یا کم شدن اختیارات دولت دفاع می‌کردن، اینها امروز با این چالش روبرو هستن که خب در ایام کرونا اگر دولت در حوزه بهداشت، در حوزه اقتصاد، در حوزه در واقع تامین معیشت مردم مداخله نکند، جامعه بیش از پیش رها می‌شود. از طرف دیگر تجربه ما در ایران نشون داده که ما هر وقت به سمت دولت رفتیم و در واقع هر چیزی رو خواستیم از دولت مطالبه بکنیم و این به بزرگ شدن دولت منجر شده، بزرگ شدن دولت با بزرگ شدن اختیارات دولت، بزرگ شدن دخالت دولت در حوزه‌های مختلف و کم شدن آزادی‌ها، کم شدن در واقع اختیارات جامعه و اینها انجام میده. در نتیجه این مسئله از این نظر هم دچار چالش هست. من خواهش میکنم که با شروع از آقای دکتر مصباحیان نظر خودشون رو در این حوزه بگن که اون شکل از سیاست اخلاقی که ازش دفاع میکنن آیا اساساً ما به ازایی در نسبت با هیچ دولتی پیدا میکنه، یا اینی که اساساً خودش رو بیرون از دولت تعریف میکنه و اگر خودش رو بیرون از دولت تعریف میکنه با این در واقع دولت‌های موجود در چگونه نسبتی بالاخره برقرار میکنه.
خیلی ممنون، بعد خیلی به جای خوبی رسیدیم. من حقیقتش میخوام تأکید کنم که ما در مواجهه با هر امری از سیاست گرفته تا دوستی گرفته تا دانش و معرفت با دو پدیده از اون رویکرد مواجهیم. یکی چیزی که مربوط به ایده ها و ایدال ها میشه و یکی چیزی که واقعیت داره. در مورد سیاست هم دقیقا همینجوره. ما با یک سیاست واقعی سر و کار داریم، سیاستی که داره در دنیای حاضر تمرین میشه، نماینده هم داره که نمایندهش دولت داره اجرا میکنه، و یه سیاستیه که ما بهش میگیم ناپدیدار سیاست، یعنی سیاستی که هنوز پدیدار نشده و در افق قرار گرفته. ما در مورد اخلاقی شدن سیاست وقتی صحبت میکنیم از سیاستی داریم صحبت میکنیم که در راست در حال پدیدار شدن یا دعوت و فراخوان به این سمته که این پدیدار بشه. در سیاست واقعی به هیچ وجه، من دارم تأکید میکنم، ادعا میکنم که هیچ دولتی، هیچ سیاست واقعی ما نمیتونیم از سیاست اخلاقی در بگیم، به دلیل اینکه این سیاست واقعی اصولا اخلاق بردار نیست. این سیاست قدرت محوره و این قدرت اخلاق بر نمیداره. دوستان فرمودن رو مثال روشن بکنید. شما نگاه بکنید در این سیاست خارجی ایران با سیاست خارجی آمریکا، دو تا گزاره در مقابل هم قرار گرفته. یکیش اینه که حق به اصطلاح انرژی هستی حق مسلم ماست، این گزاره‌ایه که دولت ایران داره پیش میبره. از اون طرف هم آمریکا میگه ایران اداره انرژی هسته‌ای نمیتون تحمل بشه. خب این دوتا گزاره وقتی میاد توی زمین قرار میگیره به صورت واقعی میخواد اجرا بشه. ایران هم از نفوذ ایدئولوژی که خودش در منطقه استفاده میکنه، هم از اهرم اقتصادی خودش استفاده میکنه، نفت رو گرون و به اصطلاح ارزون بکنه، هم از نفوذ نظامی در قالب رزمایش‌ها و اینا استفاده میکنه که بتونه چیکار بکنه، اون سیاست واقعی خودش رو پیش ببره. از اون طرف چه کار میکنه آمریکا؟ آمریکا تحریم رو میاره وسط، نمیدونم پرونده ایران رو به لحاظ سیاسی میکشه تو سازمان ملل، حرف از سرنگونی میزنه. میبینیم که در همه چی در قدرت، هیچکی اصلا وارد این بحث نمیشه که چرا این انرژی هسته این به لحاظ اخلاقی باید وجود داشته باشه یا نداشته باشه. بحث در زمین واقعیت. بنابراین من نکته اولی که میخوام بگم اینه که ما وقتی میگیم در سیاست ما یک سیاست واقعی داریم و یک سیاست ناپدیدار، کار روشنفکر این سیاست ناپدیداره و با سیاست واقعی که دولت محوره و قدرت محوره به نظر من کمترین رابطه و نسبتی نداره. اصلا مسئلهش این نیست که دولت ایران تأسیس شده یا نشده، ما دولت مدرن داریم یا نداریم، اینا کنش‌های سیاسی مربوط به فعالین سیاسی که باید راجبش صحبت بکنه. چون این نوع سیاست قرار از اساس توسط سیاستی که ما داریم میگیم سیاست ناپدیدار یا اونتولوژی سیاست مورد نقد قرار بگیره، نه اینکه در داخل اون بشه یه بازی باز کرد. مثلا همین نقطه‌ای که آقای دکتر زاکری الان شما فرمودید، این در دولت‌های رفاه تأمینه. در دولت‌های واقعی رفاه هم اون اقتدار در اقتدار هست برای اینکه مواجهه جدی بشه با بحران‌هایی که ناشی از بلایای طبیعی است، هم که دموکراتیکه به خاطر انتخاب دموکراتیک. بنابراین تناقضی بین دموکراتیک بودن و قدرتمند بودن دولت ما اینجا وجود نداره. ولی حالا مسئله من اینه، نه مسئله ما این نیست، مسئله ما اینه که اصلا سیاستی که محدود به قدرت شده سیاستیه که در واقع یک ورژن تحریف شده از سیاسته و باید دچار یعنی بازسازی رادیکال بشه و اون سیاسته که میتونه مهیای در واقع پیوندش با اخلاق باشه. به عبارت دیگه اگه بسرم خلاصه بکنم، باید در سطح نظری زمینه‌های لازم ایجاد بشه برای ظهور اون چیزی که در واقعیت ما میتونیم داشته باشیم. ما بدون سیادت انسان بر سرنوشت سیاسی خودش در دوره مدرنیته، در بعد سیاسی مدرنیته، اصولا نمیتونستیم دولت داشته باشیم، نمیتونستیم دموکراسی داشته باشیم. الان هم همینجوره، ما زمانی که سیاست ناپدیدار خودش رو نشون نده نمیتونیم از اخلاق صحبت کنیم.
ببخشید، من فقط برای اینکه بحث روشن بشه، آیا من این رو درست فهمیدم که بنابراین شما مطالبه کردن از قدرت فعلی و سیاست فعلی و اینی که از اونها بخوایم که مثلا تغییری در خودشون ایجاد بکنن، کار دیگری بکنن رو بیفایده میدونید؟
بله، صد درصد. یعنی با قاطعیت میگم که من این کار بیفایده میدونم به خاطر اینکه زمین بازی رو اصلا قدرت و دولت نمیدونم. زمین واقعی بازی رو در سیاستی میدونم که نزد مردمه، در قدرتی میدونم که به قول میشه فوکو منتشره، حتی در خانواده، حتی در نوع دوستی ها، حتی در همه ارکان جامعه کنش های سیاسی اجتماعی در جریان هست که میتونه دولت رو تعیین کنه، تعویض کنه. ولی شما این دولتی که روی کار اومده، هر دولتی که روی کار اومده بر اساس سازوکارهای سیاست واقعی و سیاست مبتنی و قدرت پیش اومده، شما میتونین باش در اگه کنشگر سیاسی باشین باش مخالفت کنین، فسادتون رو ببرین بالا. ولی در نقش روشنفکری، اونم روشنفکری خط شریعتی که کار خودش رو آگاهی بخشی رادیکال و ریشه‌ای میدونه، من به نظر من کمترین نسبتی نداره. یعنی پروژه سیاسی به هیچ پروژه شریعتی به هیچ وجه ربطی به پروژه سیاست واقعی نداره و خود شریعتی هم کمترین ربطی به سیاست واقعی نداره. از طرف دیگه پروژه شریعتی سرتاسر سیاسی است، به معنای همون ریشه‌ای کلمه، به معنای ناپدیدار کلمه، و خود شریعتی هم به مفهوم سیاسی است به خاطر اینکه دغدغه‌های اجتماعی و دغدغه‌های ملی و مردمی داره. این یه نقطه. اجازه بدید من یکی دو تا نکته دیگه هم بگم یا نه؟
اگه مربوط
فقط این دولت رو من خدمتتون بگم که چون آقای دکتر شریعتی همین البته این مخالفت رو می‌خواستم بگم که الان گفتم، یعنی بنابراین من می‌خوام بگم که ما اگه این تفکیک بین دو دنیای سیاست، یکی سیاستی که مبتنی بر قدرته و ما بهش میگیم سیاست واقعی یا ده پالیتیکال، این رو یک روی کرده به سیاست بدونیم و پالیتیکس یا سیاست یک چیز دیگه بدونیم، اینا هر کدوم به لحاظ پدیدارشناختی سرنوشت و مراحل مختلفی پیدا کردن. من خودم رو به این پروژه رو در واقع مرتبط با تیپی میدونم که کمترین ربطی به سیاست به معنای قدرت و دولت نداره و مسئلهش هم اصلا این نیست. مسئلهش اینه که چه تغییراتی در نوع نگاه و در نوع کنش باید ایجاد بشه. به تعبیر حالا ما نمیخوایم فرمودن که وارد بحث‌های علمایی نشیم، یعنی تو همین بحث سیاست هم توسط هانا آرنت مطرح شده، همون نوید سیاست که من تو عنوان صحبت خودم گذاشتم، عنوان کتابی از هانا آرنت در 2005 که نوید سیاستی وقتی میگه یعنی این کنش‌های اجتماعی و انسانی و رفتی به قدرت و دولت نداره. بنابراین اگه ما این دو تا تعریف رو تدقیق بکنیم و تفکیک بکنیم و هم توی خودمون رو مشخص بکنیم که وقتی از سیاست حرف میزنیم از چی حرف میزنیم، اون موقع اصلا مسئله دولت و تأسیس دولت اصلا جزو برنامه ها قرار نمیگیره، یعنی بس منتفی بریم.
من خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر مصباحیان. فکر میکنم این تربست که آقای دکتر میکنن یه مقداری با بحثی که آقای دکتر شریعتی در هم در سخنرانیشون مطرح کردن که عرض کردم ضبط شده روی کانال اینستاگرامی بنیاد شریعتی ارائه شده و هم در بحثی که الان مطرح کردن که گفتن اصلا دولت در واقع دموکراتیک و دولت ملی که عهده‌دار وظایفی بشود در جامعه امروز باید مطالبات روشنفکران باشه، یه مقداری در واقع اختلاف نظر وجود داره و این هم خوبه که در واقع دوستانی که میشنوند و میبینن بحث ما رو این رو بدونن کاملا که آنچه که به عنوان نوشریعتی نامیده میشه یک در واقع کلیتی است متأثر از آراء شریعتی که درون خودش یه تکثری رو پذیرفته و همونجوری که میبینین گاه در مورد مسائلی که در واقع مسائل مهمی هم هستن دوستان متأثر از آراء شریعتی آراء مختلفی دارن و درون این طیف که اگرچه که یک کلیت واحد رو میسازه ولی این به این معنا نیست که حزب یا تشکیلاتی که همه درش نظرشون راجع به همه چیز کاملا مثل هم باشه، نه، داخل خود در واقع کسانی که خودشون رو به عنوان نوشریعتی تعریف میکنن اختلاف نظرهایی وجود داره که در واقع میشه اونها رو به عنوان تفسیرهای مختلف از رأی شریعتی نامگذاری کرد. آقای دکتر معطوف به همین بحثی که آقای دکتر مصباحیان مطرح کردن که کلن امید و امیدی به دولت‌ها داشتن یا مطالبه کردن از اونها یا مخاطب قرار دادن اونها رو کاملا خارج از نظر روشنفکری دونستن، برخلاف صحبت شما که هم در صحبتتون هم در اینجا از تأسیس دولت ملی، از دولت اجتماعی قوی، از مطالبه اینها توسط روشنفکر دفاع کردین، اگر که در واقع بفرمایید که موضعتون چیست بعدش هم در خدمت آقای دکتر مهدوی خواهیم بود، چون این بحث به نظرم بحث بسیار مهمی است و الان ما یه موضع نولیبرالی داریم که دولت کوچیکی رو طلب میکنه، یه موضع در واقع دولتگرایی داریم که دولت بزرگ طلب میکنه، یه موضع در واقع اجتماعی داریم که اساساً میگه موضع دولت رو رها کنیم و بریم سراغ جامعه و با جامعه در واقع حرکت بکنیم. این رو در واقع اگه برای ما روشن بکنید من ممنون میشم.
بله، نوع اندیشانه رفرماتور مسلمان مثل اقبال لاهوری در بعد از فروپاشی خلافت خواستار تأسیس نظام جمهوری به طور کلی، یعنی تشکیل دموکراسی و دولت ملت به معنی که گفتیم ما، یعنی نظام سیاسی که دموکراسی بودن و از صدر مشروطه برای ایران خودمون هم ملت ایران برای این تأسیس نظام مردم سالاران که حالا جمهوری کامل ترین چکش هست یه صدا تلاشه. بنابراین وقتی ما میگیم ما در مرحله دولت ملت هستیم، اینجا یه توضیحی لازمه در رابطه با مفهوم امت، چون دیدم گفتن دکتر شریعتی طرفدار امت بود نه ملت. اتفاقا کار دکتر شریعتی و اقبال لاهوری و همه روشنفکران نشان دادن رابطه بین امت و ملت هست در مجموعه آثار 27 واسیناسی هویت ملی مذهبی شریعتی میاد نشون میده که چه نسبتی بین ملیت و دین یا ایدئولوژی وجود داره. یعنی انگامی که از امت صحبت میکنیم از اون جامعه اعتقادی مسلمانان صحبت میکنیم، اما یک ملت فقط فرهنگ نیست که در این فرهنگ یک عنصرش دین باشه، بلکه یک ملت یکی از تعاریف دولت ملت بسیار ربط داره با سرزمین، افرادی که در یک سرزمینی زندگی میکنن، یک قوم مشخصی که به اصطلاح نظام سیاسی بینشون برقرار میشه. فرهنگ یعنی تاریخ اون ملت، یعنی شیوه زیست و تولید و فناوری در رشته رشدش برای مقطع تاریخی، یعنی هنر اون و مجموعه اون چیزی که میگیم سنت. البته دین هم یکی از عناصر سازنده این فرهنگ تاریخی و سنت است. خب در اینجا ما مثلا سرزمین ایران از ادیان و ایدئولوژی‌های مختلفی در طول تاریخ استقبال کرده و گذر کرده ازش رو به اصطلاح و بعضی هاشون هم اکثریت یافتن مثل اسلام و تشیع. ولی ایرانی بودن رب دارد به این اقلیم جغرافیایی، به این تاریخ و به این قراردادی که ما میبندیم، نه به فقط دین. بنابراین رسیب جمهوری صحبت میکنیم به معنای نفی ادیان و ایدئولوژی ها نیست. جوامع اعتقاد ایدئولوژی که میخواد یک حکومت یا نظام سیاسی فرا ایدئولوژی فرا رسیب دینی حقوق و امنیت آزادیشون حفظ کنه. ولی یک امریست تاریخی قراردادی می‌بندن به نظر ما در قسمت مثلا اجتماع و اقتصاد یک مسائلی رو پاسخگو باشه. دولت که اینجا میگیم یعنی در واقع مسئولین سیاسی یا اداره سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این قوم در این سرزمین. خب یکیش بحث سلامته. مثلا الان فرض کنیم این بیماری آمده، این خطر آمده، باید تمام جامعه متعهد بشن به قانون و این هم با قدرت یعنی با خشونت حتی اعمال بشن برای که سلامت خطر میاد یعنی همه این جامعه اصلا وجود شد. امنیت این جامعه، عدالت این جامعه و این جامعه، توسعه به طور کلی، توسعه مادی و معنوی، اینها این نظام سیاسی است که تعیین می‌کنه. وقتی ما میگیم سیاسی هستیم یعنی مسئول سرنوشت این جامعه هستیم، یعنی این، نه یعنی اینکه بریم در هیئت دولت وزیر بشیم، وکیل بشیم، در این نظام استفاده سیاسی. این دو مفهوم با هم مخلوط میشه. در این قسمت دوم حالا این دولت از نظر سیاسی با این تنوعی که قوم داره در این سرزمین چگونه باید برخورد کنه؟ ما معتقدیم که این باید تساهل داشته باشه و این تنوع رو بپذیره و حقوق آزادی‌های فردی و شهروندی رعایت کنه. بنابراین از نظر سیاسی یک پلورالیسم رو ما می‌پذیریم. از نظر عقیدتی و دینی و ایدئولوژیک دولت باید بی‌طرف و خونسا یا غیر جانبدار یعنی منصف باشه، یعنی همه ادیان و ایدئولوژی‌ها رو بتونه از نظر اعتقادی آزادیشون رو تأمین کنه و پیامبر میره در مدینه یک نظام تأسیس می‌کنه، یک همچین نظامی تأسیس می‌کنه. یعنی میگه بیاییم با همه قراراتی بندیم برای حفظ امنیت و آزادی شهروندانی در این شهر بعد از این میخوان زندگی کنن. داری در شهر قبلی مکه در فتنه و سرکوب بودن از در عقیدتی، در اینجا آزاد هستن از در عقیدتی رو. بنابراین دو دولته، یک نظام سیاسی جمهوری و دموکراسی به اصطلاح از نظر عقیدتی و دینی غیر جانب داره، از نظر سیاسی متساهله و از نظر اقتصادی و اجتماعی و توسعه و امنیت و سلامت به اصطلاح متعهده و ما ازش انتظار داریم و مورد نفع قرار میدیم و مطالبه داریم. این کار رو چون انجام نمیتونه بده، طبعا ما از طریق جامعه مدنی، از طریق اصناف، از طریق سمنها، از طریق فعالیت موازی که همین نظام شورایی باشه، دموکراسی مشارکتی و گفتگویی باشه و همه قدرتی که سرمایه نمادین و نمیدونم فرهنگی و اجتماعی به قول پیارمودی و روشنفکر داره باید به خدمت بگیره برای فشار و مطالبه‌گری و اعمال این سیاست‌های درستی که به نفع این جامعه از نظر توسعه مادی و معنوی هست. بسیار
خیلی ممنون آقای دکتر شریعتی. من فکر می‌کنم آنچه که بین دوستان مشترک هست اینجا اینه که تفکیک بین حضور اجتماعی روشنفکر و حضور روشنفکر در قدرت است. یعنی به نظر میرسه که همه اینجا این اجماع رو دارن که به هر حال چه ما قائل باشیم به اینی که وظیفه روشنفکر مطالبه کردن از دولت هست، چه ما کما اینی که دکتر مصباحیان گفتن قائل نباشیم که اصلا وظیفه روشنفکر مطالبه کردن از دولت هست، این رو همه میپذیرن که روشنفکر در قدرت نمیرود. یعنی از جهت نوشریعتی این بحث در واقع بحثی است که روش اجماع وجود داره، اما اختلاف نظری که احتمالاً میتونیم بگیم که وجود داره سر اینی که آقای دکتر شریعتی مطالبه اون چشم‌اندازی رو که در واقع در زبان آقای دکتر مصباحیان چشم‌انداز در راه هست، از همین موقعیت فعلی و دولت فعلی رو هم این مطالبه رو دارن، اما آقای ویتون اسپایان به نظر میرسه تو اونجایی که من فهمیدم این مطالبه رو بیفایده میدونن و فکر میکنن این چیزیست که باید در جامعه ساخته بشه و اساساً با تغییر این وضعیت و با تغییر این سیاست کلی این سیاست فعلی اون در واقع از کانال یک جنبش های اجتماعی محقق بشه. اما آقای پوشایتی در همین امروز هم در واقع و از همین سیاست فعلی هم فکر میکنن که ما باید این مطالبات رو داشته باشیم. من خواهش میکنم که آقای دکتر مهدوی هم در همین بحثی که تا اینجا پیش رفته و به نظر میرسه که تا حدی اختلاف نظر دوستان هم روشن شده در چارچوب کلی اندیشه نوشریعتی، اگر نظر خودشون رو بفرمایند که ما بتونن مخاطبان بهره ببرن استفاده خواهیم کرد. و این نکته رو هم بگم که ما تقریبا یه رو بیشتر وقت نداریم و من دوست داشتم که یک محور دیگری از صحبت‌هایی هم که مخاطبان ما کردن مطرح بکنم و اگر که آقای دکتر مهدوی هم بتونن یه خورده کوتاه‌تر صحبت کنن که ما بتونیم یه دور دیگه بحث رو بچرخونیم خیلی عالی خواهد.
بله خیلی کوتاه. به نظر میسته که توی تفکر شریعتی یک روشن فکر متعهد در این در حالی که سر در آسمان داره پا روی زمین هم داره. بنابراین من موافق هستم که به هر حال سیاست مدرن و سیاست موجود دچار به اصطلاح مشکلات اساسی و بنیادین هست. تعریف بدیل از سیاست و سیاست مدرن، چالش معنوی و مدنی سیاست مدرن بسیار مهمه و باید این کار انجام بشه. ولی در این حال وقتی صحبت از سیاست اخلاقی میکنیم از به هر حال باید راجبه شرایط فعلی و شرایط ممکن و موجود هم صحبت بکنیم، علیرغم که چشم انداز برای دراز مدت داریم. به نظر میرسه که تا اطلاع ثانوی اخلاقی ترین سیاست دموکراسی است تا مدل دیگری براش پیدا بشه و به لحاظ سیاست‌های اجتماعی اقتصادی قطعاً سوسیالیسم یا بربریت و هر دوی اینها رو باید از به اصطلاح اسارت سرمایه‌داری و همینطور به اصطلاح استالینیسم یا مارکسیسم ارتودکس و دولت محوری نجات کرد و بهش ریشه و مبانی معرفت شناختی معنوی و اخلاقی و انسانی داد. به نظر میرسه که همین ترجمان به اصطلاح سگانه رهایی بخش شریعتی آزادی برابری عرفان به هر حال یک مدلی است که سوسیالیسم دموکراتیک با مبانی اخلاقی و معنویش رو باید تبیینش کرد، تئوریزش کرد و نشون داد که چجوری با رعایت حقوق شهروندی به اصطلاح سیستم سوسیالیسم دموکراتیک و با مبانی معنوی میتونه آلترناتیو ایجاد بکنه. ولی قطعا درسته که به هر حال تعریف با تعریف سیاست به عنوان به اصطلاح امری که فضیلت شناخته بشه توی سنت ارسطویی، توی سنت آرنت و دیگران اینها امر لازمی است، ولی نمیشه دست روی دست گذاشت و همه چیز رو تعلیق به محال کرد طبیعتا. و طبیعتا مفهوم سیاست بسیار فراتر از مفهوم قدرت و مفهوم دولت است. تمام اینها درسته. بنابراین خیلی خلاصه در شرایطی که مردمان محتاج دولت هستن روشن فکرم طبیعتا باید بدیل ایجاد بکنه، بدیل رو طرح بکنه، تئوریزش بکنه و این به نظر میرسه توی اندیشه تفکر و تفکر شریعتی چیزی جز سوسیالیسم دموکراتیک معنوی و اخلاقی نیست و دولت ملی و دموکراتیک هست. ما نمونه هایی توی تاریخ خودمون هم داریم که به هر حال تلاش شده نوع سیاست اخلاقی اجرا بشه. به هر حال محمد مصدق رو فراموش نکنیم، علارغم تمام برخورد ضعف‌هایی که داشته و وجود داره و میشه نقدش کرد، به هر حال گامی و تلاشی برای نوعی لااقل سیاست اخلاقی حداقلی بوده. در این حال من معتقدم که روشنفکر متعهد باید و میتونه به اصطلاح در جامعه مدنی و در جامعه سیاسی که احزاب هم هستن فعال باشه، بدیل ایجاد بکنه، حزب داشته باشه. به هر حال اینها عوامل بسیار مهمی است در این حالی که چشمانداز بلند مدت و دراز مدتی داره برای نقد رادیکال و ایجاد بدیل رادیکال.
خیلی ممنون آقای دکتر مهدوی. من ما چون 5 دقیقه دیگر دوباره قطع خواهیم شد و بعد دوباره باید وصل بشیم به دوستان برای اینی که محور بعدی بحث رو ببریم و بعد جمع‌بندی بکنیم، من فقط در این 5 دقیقه که باقی مونده پنج دقیقه دیگه ما قطع میشیم و بعد چیز میکنیم بعد برمیگردیم. من فقط یه چون میخوام یه وقتی باشه برای جمع‌بندی و من فقط این نکته رو توضیح میدم که باز به نظر میرسه که بین دوستان در واقع در اون چشم‌انداز سیاست در راهی که ارائه میکنن و اون در واقع نوعی اوتوپیاست و اون مسیریست که ما باید به سمتش حرکت بکنیم چندان اختلاف نظری وجود نداره و اون چشم‌انداز هم چشم‌انداز مشترکی است و همونجوری که آقای دکتر مهدوی هم تاکید کردن بدون اون چشم‌انداز اساساً حرکت به سمت تغییر غیر ممکن است. شاید تنها اختلاف نظری که در واقع اینجا در مورد وضعیت فعلی روشنفکر باقی میمونه بحث بر سن این است که آیا روشنفکر در این لحظه کنونی که ایستاده کما اینی که دکتر احسان شریعتی گفتن مطالباتی مثل سلامت، بهداشت، تامین اجتماعی، تشکلیابی نمیدونم اینها رو و تامین حداقلی از معیشت برای مردم، عدالت اجتماعی اینها را از دولت داشته باشه به عنوان در واقع وجوهی از آنچه که در شکل ایدئالش رو در سیاست در راه دنبال میکنه، یا این که نه تمام همتش رو در جامعه بذاره و بر اساس در واقع یک چشم‌انداز اجتماعی به طورت کامل فقط جامعه رو مخاطب قرار بده. این در واقع بحثی است که هنوز به نظر میرسه که بحثش باز هست. ما یک چند دقیقه در واقع قطع خواهیم شد و مجدداً برمیگردیم برای اینی که یک محور دیگری رو به بحث بذاریم و بعد جمع‌بندی بکنیم ان شاءالله.